شرکتی در انتخابات، شرکت گسترده به صورت یک حماسی، یعنی بیمه کردن کشور. ایران رو دوست می‌دارید؟ اگر ایران رو دوست می‌دارید، می‌خواهید بیمه شود، مسون شود، در انتخابات حضور گسترده داشته باشید. این یک امتحانی است که آقای کاندیدا داره. ببینید در مسئله تبلیغات اسراف می‌کنه یا نه. اگر اسراف می‌کنه، اسراف حرامه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبیب اله العالمین و خاتم النبیین مولانا و سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما علی اخیه و وصیه و خلیفته فی امته علی امیر المؤمنین السلام علی ابی الائمه و خلیل النبوه و المخصوص بالاخوه السلام علی یعصوب الدین و الایمان السلام علی یعصوب الدین و الایمان صلى الله عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم وترحلوا فقد جد بكم شما عزیزان، برادران گرانقدر، نمازگزاران ارزش ارجمند را توصیه و سفارش به تقوا می کنم. خودم را هم توصیه می کنم. تقوا بهترین زاد است، بهترین توشه است، نه تنها برای آخرت بلکه در دنیا هم بهترین توشه برای انسان است. امیر المؤمنین می فرماد که با تقوا باشید و کارهایی که باید انجام بدید انجام بدید، به تأخیر نیندازید، مرج ناگهانی می رسد. اینجور نشه مرج فرا برسد و آدمی نادم و پشیمان گردد که چرا نکردم، چرا اون چی که میباست انجام بدم انجام ندادم. و باد رو آجالکم به اعمالکم و بتا اما یبقالکم به ما یزول عنکم. چیزهایی رو خداوند در اختیارتون و در اختیارمون قرار داده. امیر المؤمنین بفرماد اینها فانیست، بالاخره از دست شما میرود. بکوشید با این متاع فانی متاع باقی رو تهیه کنید و بخرید. فانی بدهید و باقی بخرید، فانی بخرید و بدهید و سعادت و خوشبختی ابدی را بخرید. خداوند انشاءالله همه گی رو توفیق دهد. چند جمله راجع به ماه شریف رجب عرض می کنم. اولین نکته این که خدا رو شکر کنیم. الحمدلله، الحمدلله خداوند این سعادت رو به ما داد، حیات داد، سلامتی داد، باز ماه و رجب دیگری رو درک کردیم. اینها نعم بزرگ الهیست. ماه، ماه خداست. سفارش میکنم شما عزیزان را دعاهایی که وارد شده در این ماه شریف با توجه و با تأمل بخوانید. اولین دعایی که وارد شده اشاره کنم اجمالاً به مضمونش: یا من یملک حوائج السائلین، ای خدایی که همه حاجت ها دست توست، هیچ جا دیگه هیچ خبر نیست، همه کار تو هستی، حوائج تو در دست توست و تو مالک حوائجی، و یعلم ضمیر الصامتین، اگر من ساکت هم باشم تو میدانی نیاز مرا، و یعلم ضمیر الصامتین، لکل مسئلت من کسم اون حاضر و جواب عتید، ای خدا هر چی بندت بندگانت بخواد تو آماده کردی، آماده آماده برای شنیدن درخواست ها سمیع هستی. کل مسئلت من کسم اون حاضر و جواب عتید، آماده برای جواب. اللهم و مواعید کالصادقه و عیادی کالفاضله و رحمت کالواسعه، ای خدا این عنایات فراوان تو، این وعده های صادق و راست تو، این هم من بنده فقیر تو، این من و این تو، با من اون چنان کن که تو سزاواری. خواب الوافدون علی غیرک، هر کس به غیر تو رو آورد ناامید میشه، چون جایی غیر از تو خبری نیست، هر چی هست پیش توست. خدایا حالت انقطاع رو به ما عنایت بفرما. ولادت نورانی مبارک میمون و این ولادت نور را، ولادت مولا المتقین امیر المؤمنین را، ولادت مولود کعبه را به شما دوستان ارادتمندان و شیعیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. زندگی دینی ابعاد فراوان دارد، یک بعدی نیست. اسلام بعد فردی دارد، اجتماعی دارد، اقتصادی دارد، عبادی دارد، سیاسی دارد و غیر اینها، همه اینها ابعاد دین هست. و اگر کسی بخواد تمام این ابعاد رو ببیند چی هست، نگاه کند به زندگی نورانی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، همه ابعاد رو داره نشون میده، جهاد رو نشون میده، عبادت رو نشون میده، بیاد فقرا بودن رو نشون میده، ناله شب رو نشون میده، شهامت روز رو در میدان جنگ نشون میده، سیاست رو نشون میدهد، رأفت رو نشون میدهد، غلظت رو نشون میدهد، در جای خود رأفت، در جای خود غلظت. کسی بخواد اسلام رو ببینه میتونه مراجعه به قرآن کنه، و اسلام رو ببینه میتونه مراجعه کنه به قرآن ناطق، وجود مبارک امیر المؤمنین. علی را ببیند، علی تجسم قرآن است، علی تجسم قرآن است. اینجا من به ذهنم میاد اشاره کنم به یک روایت در رابطه با این که اسلام ابعاد مختلف داره. خیال نکنید اگر میگیم ماه رجب ماه عبادت، فقط و فقط به نماز باید رو آورد، به تمام ابعاد اسلام باید رو آورد. در روایتی میفرماد که خداوند دو چیز هست که این دو چیز رو با هم قبول میکنه، نماز و زکات. اگر کسی نماز بخواند اما از زکات غفلت کند، نمازش هم قبول نیست. یکی تقوا و صله رحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. هر قدر در تقوا سعی کند اگر به خویشاوند توجه نکند، خداوند تقواش هم قبول نمی کند. و یکی هم مسئله شکر، شکر خدا با شکر پدر و مادر. اگر کسی تمام عمر شبانه روز دائم شکر خدا کند اما نسبت به پدر و مادر شاکر نباشد، خداوند شکری که نسبت به خود خدا کرده هم قبول نمی کنه. انشکر لی ولی والدیک. پس باید ابعاد مختلف اسلام رو شناخت و درک کرد و توجه نمود. حالا یک سوال از وجود مقدس امیرالمؤمنین سوال میکنیم: شما بعد از اون که مردم باتون بیعت کردند، در حکومتتون چه چیز رو به عنوان یک محور اصلی قرار دادید که حاکمان دنیا بدانند در حکومت ها ارزش چی هست؟ در حکومت اسلامی ما هم برای ما هم مفید هست بفهمیم مهمترین ارزش در حکومت چی هست. جواب یک کلمه هست: عدل، عدالت. امیرالمؤمنین وقتی که مردم ریختن باش بیعت کنن، فرمود دعونی ولتمسوا غیری، برید دنبال کسی دیگری. فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. من اگر حکومت رو به دست بگیرم، برنامه من بسیار سخته، نمیتونید تحمل کنید، برید به سراغ دیگری. بالاخره گفتن نه یا علی، باید قبول کنی، بیعت کردن. امیرالمؤمنین همون روزهای اول خطابه ای ایراد کرد، فرمود که در حکومت قبلی مالهای فراوان حرام گیرتون آمده، من نمیگذارم این مالها دست شما باشه، اینها مال مردمه، بیت المال، بودجه عمومیه. من والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته. اگر اینها رو مهریه زنهاتون کردید، من برمیگردونم به بیت المال، میگیرم ازتون. کنیز خریدید، از کنیز فرزند پیدا کردید، کنیز مادر بچه شماست، کنیز رو برمیگردونم به بیت المال. فإن فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق. بدانید سعادت مردم، خوشبختی مردم، رفاه مردم، رفاه شما در عدالت. اگر از عدالت شما خسته بشوید و به تنگ بیایید، از ظلم بیشتر به تنگ خواهید آمد. بالاخره همونهایی که با اصرار به امیر المؤمنین پیشنهاد میکردند قبول کنید بیعت مرا، همان روزهای اول بیعت شکنی کردند، نتونستن تحمل کنن. داستان در این جزئیات هست و وقت من کم. برخورد امیر المؤمنین را با این انسانهای پرتوقع زیاد شنیدید، با طلحه و زبیر، حتی با برادرش عقیل. بیت المال مال همه، مانند خون هست که باید به تمام عروق برسد، حتی رگهای بسیار ریز اونها هم باید از این خون استفاده کنن. اگر یک جا این بیت المال و این بودجه بی حساب داده شد، ظلم شده، اینجا به کی به انسانهای مظلوم، به همونهایی که نمیتونن نسخشون رو بگیرن، همونهایی که ناله میزنند و شب گرسنه نمیخوابن. اینجا پولی به ناحق داده شد. کی داد؟ از کجا داد؟ چه پولی داد؟ پول مال مردم بود، مال ده ها میلیون انسان بود که تو آمدی هاتم بخشی کردی و ظالمانه بدون اون که این استحقاق داشته باشه بهش دادی. این نکته بسیار مهمی است. امیرالمؤمنین در مسئله عدالت اول به بیت المال توجه میکنه، اصل به بیت المال میاد. امیرالمؤمنین نمیپسندد که از این اصلی که فردا باید تقسیم بشود، فردا باید دست فرزندش برسد، نمیپسندد از این اصل امشب فرزندش استفاده کند. چرا فرزندم؟ تو چرا زودتر؟ چه دلیل داره؟ این حکومت علی است، یعنی این اسلامه، این اسلامه، این ولایت امیرالمؤمنینی که فرمود الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء به نور علمه. اگر امام شما منم، برنامه اینه. چرا فرزند من با اون که سهم داره و فردا تقسیم میشین اصل، امشب مهمان آمده برای فرزندم، اما دلیلی نداره فرزندم امشب استفاده کند زودتر از دیگران. ابن ابی رافع اتخون المسلمین نمیپسندد یه گردن بندی که دخترش درخواست کرده به عنوان آریه، مضمونه هم هست، زامن هم شده، که چند روز استفاده کند و بعدن به بیت المال برگرداند، نمیپسندد. چرا باید دختر من استفاده کند و دیگران استفاده نکنند؟ بخشنامه می کند امیر المؤمنین، مسئولین بشنوند ببینند چه خبر. مسئله بیت المال، بودجه عمومی، همین بودجه‌ای که در یک جا بی حساب خرج میشه، جای دیگری خلعه، میگن آقا چرا این کار نشد، میگن بودجه نیست. این بودجه اینجا نیست به دلیل که اونجا بی خود بودجه خرج شده. امیرالمؤمنین بخشنامه صادر میکند برای فرماندارانش. دقت کنید، ادقوا اقلامکم، میفرماد نامه چه میخواهید برای من بنویسید؟ با قلمی بنویسید که نوکش تیزه، چون وقتی قلم درشت باشه هم مرکب بیشتر مصرف میشه و هم کاغذ. با قلم ریز بنویسید و قاربوا بین سطورکم، مطلبی هم چه میخواد بنویسید بین خطوط فاصله نیندازید، فاصله انداختید کاغذ بیشتر مصرف میشه. و قاربوا بین سطورکم و احذفوا عنی فضول کلامکم، حرفای اضافی را ننویسید، اون چی که لازم هست خلاصه فشرده در چند جمله بنویسید. باز اگر حرف اضافه نوشتید هم مرکب بیشتر مصرف میشه هم کاغذ مصرف میشه. فإن بیت مال المسلمین لا تتحمل مثل هذا الضرار، از این عمل امیرالمؤمنین به عنوان ضرار تعبیر میفرماد، میفرماد که بیت المال مسلمین تحمل این نوع ضررها رو نداره. دقت کنن مسئولین. قرآن میفرماد ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای بر انسانهای متفف. متفف کی هست؟ متفف کسی است که بیشتر از بیت المال میگیرد کامل میگیرد، اما وقتی میخواد ارائه خدمت بکند ناقص ارائه میکند، کمتر خدمت میکند و بیشتر استیفا میکند. این متففه. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك. اینا فکر نمیکنن قیامتی هم هست؟ فکر نمیکنن قیامتی است که نامه عمل رو دست طرف میدن؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. برادران عزیز، خواهران گرانقدر، سرمایه‌ای که مثلا در کشور ایران هست، تمام این سرمایه، اما از بودجه‌ای که در اختیار دولته، پول‌هایی که دست مردمه، منطق قرآن هست اینه که تمام این پول‌ها تعبیر می‌کند این باید باعث قیام شما باشد. قرآن اجازه نمی‌دهد پولی که ملک سفیه هست، سفیه پدرش مرده، مالک هست، مالک پوله، اما اجازه داده نمیشه به آنان که متصدی امور هستند در حکومت که پول خود سفیه رو دست سفیه بدن. برای چی؟ برای اینکه این پول رو ضایع میکنه. خب ممکنه کسی بگه خب مال سفیه دلش میخواد. نه آقا، درست مال سفیهه، ولی در یک نگاه دیگری مال یک امته. دقت کنید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما وارزقوهم فیها واکسوهم. پول سفیه رو دست خودش نده. و از این پول تعبیر میکند قرآن اموالکم، پولتون را، ما این که پول سفیهه، ولی اموالکم، پول خودتون را، پولی که در جامعه هست، در دست مردم هست، در دست دولت هست، همه و همه و همه و همه. التی جعل الله لکم قیاما. اگر میخواد یک امت قائم باشید باید این پول رو درست خرج بکنید. همه باید درست خرج بکنن، هیچ کس مجاز به اسراف نیست. این منطق قرآنه. و این تعبیر قیام رو اینجا قرآن در مورد بودجه و اموال عمومی می کند و در جای دیگری از کعبه تعبیر به قیام دارد، که می فرماد که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. به نظر من اگر بخواد این دور کنار هم بذاریم، کعبه الهام میدهد به امت اسلامی بینش را، معارف قرآنی را، و ثروت عمومی هم تأمین میکند نیازهای مادی امت اسلامی را. این دو با هم عامل قیام هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف الهادي المهدي والحجة القائمة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقوى را مراعاة كنيم. شما عزيزان را وخدم را بإن تقوى سفارش ميكنم. حق تقوى يعني حق خدا را در حرمت ذات مقدس الهی و مراعات حریم الهی، حق خدا را و حق تقوا را مراعات کنیم. خدا ناظر است، خدا میبیند. وقتی میخواهیم نماز بخونیم بدونیم این حضوری که گفته حضور قلب در نماز مطرح شده، خودت را در مقابل خدا ببین با تمام ابعاد زندگیت. ای خدا، من به سوی تو آمدم، من با یک دنیا غفلت، با یک عمر غفلت، با جوانی همراه با مستی، سکرت تباعد منک، من اینم، من آمدم در محضر تو شرمنده هستم. حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. سعی کنید مسلم از دنیا برید. وقتی مسلم از دنیا می رویم انشاءالله سعادتمند خواهیم بود. وقتی از دنیا می ریم مسلم باشیم، تسلیم باشیم. خدای نکرده اینجور نباشه ملاقات ما با خدا همراه با یک نوع جرأت و جهالت و عرض کنم که طغیان باشه، یه بنده طاغی بر خدا وارد شده، نعوذ بالله. وفات حضرت زینب سلام الله علیها را که در 15 این ماه هست به شما عزیزان تسلیت میگویم. نمیتونم به دلیل کمی وقت وارد بشوم در زندگی این بانوی بزرگ اسلام. فتح عظیم خرم شهر را خدمتتون تبریک میگویم. الحمدلله کشور ما به جا به این مقام رسید که موفق می شود در یک مقطع زمانی خرم شهر عزیز را که خونین شهر بود فتح کند. برادر عزیز گران قدرم سرلشکر فیروزآبادی در این زمینه سخن فراوان و بسیار ارزنده ایراد کردند. اجمالاً این خرم شهر عزیز 578 روز در اسارت دشمن بود و به فضل خدا به تعبیر امام خدا آزادش کرد. ولی خدا آزادش کرد، اما خداوند با کدام وسیله، اگر فرشته نازل می کند بر کدام امت؟ بر امتی که ایمان دارد، تقوا دارد، صبر دارد، استقامت دارد، معنویت دارد. بر چنین امتی پیروزی و فرشتگان نازل میشن و خدا به نتیجه این خرم شهر عزیز رو آزاد میکند. نیاز نمیبینم در این زمینه عرایضی بکنم، چون مفصل بهرمند شدیم و شدید و استفاده کردیم. اون چی که من میخوام در این خطبه عرض کنم این مطلب هست که در جریان انتخابات مطالب فراوانی شنیدید، مقام معظم رهبری، خصوصیاتی که باید یک فرد داشته باشد بیان کردن. و قبل از هر چیز اهمیت شرکت رو بیان فرمودن. شرکت در انتخابات، شرکت گسترده به صورت یک حماسی، یعنی بیمه کردن کشور. ایران رو دوست می‌دارید؟ اگر ایران رو دوست می‌دارید، می‌خواهید بیمه شود، مسون شود، در انتخابات حضور گسترده داشته باشید. شرایطی رو و خصوصیاتی رو مقام معظم رهبری بیان کردن: ایمان، تقوا، مدیر، مدبر، مردمی باشد، شجاع باشد، فساد ستیز باشد، عدالت خواه باشد، ساده زیست باشد، به محرومین به ویژه توجه داشته باشد، قانونگرا باشد، اهل مشورت باشد، دور از دیکتاتوری باشد، انسانهای صالح و کاردان رو به کار گیرد، تابع ولایت باشد، در برنامه‌های تبلیغاتیش از اسراف پرهیز کند. که همینجا من عرض می‌کنم، اینطور که گفتن، وقت بسیار وسیعی رو در اختیار این آقایان قرار میدن. این 8 نفر هر چی بخوان خودشون رو معرفی کنن و تبلیغ کنن، با این در این وقت وسیع میتونن. من به نظر مثلا نیاز نیست که دیگه با عکس و پوستر و امثال اینها بخوان رأی بیارن. اصلا من معتقدم این تحقیر مردمه. مگر مردم به عکس رأی میدن؟ مگر مردم اینجور هستن اگر دیدن فلان آقا عکس زیاد داره بیان خوب بهش رأی میدیم چون عکسش زیاده، به اون رأی نمیدیم چون عکسش کمه؟ اینجور مردم؟ اینقدر مردم رو شما کوچک دیدید؟ مردم روش دارن، مردم بصیرت دارن، مردم فکر دارن، مردم عقل دارن، گوش میدن حرف رو، سخنان کاندیداها رو گوش میدن، ببینن بهترین برنامه رو کی داره، قدرتمندترین کدامه، دلسوزترین کدامه، کدام میکشون بیشتر در تبعیت از ولی فقیه قوی تر هستن، کدام میکشون به اصول اسلامی بیشتر پایبند هستن، کدوم یکیشون بیشتر در فکر محرومین هستن، کدوم یکیشون زندگیشون دور از تجملات هست. اینها رو مردم میبینن، نه عکس رو. من تقاضا میکنم عزیزان خودداری کنن به حد اقل. اگر میپذیرفتن که من میگفتم اصلا، ولی ظاهرا این که نمیپذیرن، ولی میگم به حد اقل. و به مردم هم میگم این یک امتحانی است که آقای کاندیدا داره، ببینید در مسئله تبلیغات اسراف میکنه یا نه. اگر اسراف میکنه، اسراف حرامه. همین حالا به همین دلیل به دیگری رأی بدید، به کسی رأی بدید که تبلیغاتش کمتر. این منطقی تر این سخن، و این یک آزمایشی است برای کاندیداها. و اما سخنی که میخوام اصالت سخن من در این است عرض کنم اینه: آقایان، خواهران، امیرالمؤمنین وقتی خواستن حکومت مصر رو به مالک بدن، فرمودن من با مالک عهد و پیمان میبندم. فی عهده الهین و الله مصر، به مالک، با مالک عهد میبندم، از مالک میثاق میگیرم. آقای مالک، باید تعهد بدی اینهایی که من میگم عمل کنی. من به کاندیداهای محترم عرض میکنم، اون کسی که بالاخره رئیس جمهور میشه متوجه باشه اینا عهد و پیمانی است که امیرالمؤمنین از این آقا گرفته. بسم الله، اگر عهد اهل عمل هستی وارد بشو، اگر نیستی انصراف بده برای رضا خدا. البته من به بخشی از این پیمان ها و میثاق ها میتونم اشاره کنم به دلیل کمی وقت. شاید اگر فرصت دیگری نصیب من شد و زنده موندم و توفیق داشتم، باز عرایزم رو در همین زمینه ادامه میدم. امیرالمؤمنین بعد از اون که از مالک پیمان میگیرن که تقوا داشته باش، با هوای نفس مخالفت کن، خدا را یاری کن با قلبت، با دستت، با زبانت، چیزهایی رو بعد از این بیان میکنن. یک، آقای مالک متوجه باش حکومت مصر دست توست، اما من ولی امر بالای سرت هستم. میفرماد تو فوق مردمی، انک فوقهم و والی الامر علیک فوقک، باید زیر نظر من باشی، ولی امر بالای سر توست. والله ولی والله فوق من ولات، خدا هم بالای سر منه، من ذره ای تخلف کنم سیلی رو خدا به من میزنه، اگر تو هم ذره ای تخلف کنی سیلی محکمی به تو خواهم زد. این سخن اوله. باید اون کسی که این مسئولیت رو میپذیره، که البته منحصر به رئیس جمهور هم نیست، تمام آنان که در رأس یک مجموعه هستن این مسئولیت رو دارن، وزرا هم دارن، مدیر کلا هم دارن، استاندارها هم دارن، همه و همه اونایی که در رأسن. اول پس بدان تو باید مطیع رهبر باشی. این یکی که از همه مهمتر همینه. شماها هم سعی کنید معیارها رو که در نظر میگیرید و نمره میدید، اون کسی که در مسئله ولایت نمرش بالاست بیشتر به اون توجه کنید. این مهمه. دوم، امیرالمؤمنین سفارش میکنه مردم عجیبه. میفرماد که در یه بیانی که خود حضرت دارن، میفرماد که اشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم. آقای مالک به خودت بفهمون که تو باید نسبت به مردم رو دوست بداری، نسبت به مردم رحمت و محبت داشته باشی، به اونها لطف داشته باشی، همه کسانی که در قلمرو حکومتت هستند. فَإِنَّهُمْ سِنْفَانْ اِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ اَوْ نَزِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ. همه و همه. البته حساب انسانهایی که فساد میکنن، انسانهایی که توطئه میکنن علیه نظام، حساب اونها جداست، اون که همه میدونیم. مردم، اونایی که در یک حکومت اسلامی یک زندگی مسالمت آمیز دارن، به اونها هست. انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هوا من رعیتک. متوجه باش نبادا خودت را، نزدیکانت را، خویشاوندانت را، دوستانت را بر مردم ترجیح بدی. نبادا اینجور باشی که وقتی پست ریاست جمهوری به دستت میاد فکر کنی خوب حالا چقدر میتونم به قوم و خویشام محبت کنم، دوستانم محبت کنم، اونایی که برای من تبلیغات کردن برای اونها محبت کنم. نعوذ بالله، این خیانته. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. این امانت دست شماست، به این امانت اگر خیانت کردید به خدا خیانت کردید، به پیغمبر خیانت کردید. بعدن میفرماد فانک ان لم تفعل تظلم. تو اگر نزدیکانت رو بر مردم ترجیح دادی و به ناحق امتیاز به اونها دادی، بدون تو ظالمی. و این ربک لبالمرصاد. وقتی ظالم باشی، من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، در اینجا طرف حساب تو خداست، طرف در مقابل ظالم خدا قرار دارد. مواظب باش، مراقب کن حق مردم. من در اینجا یه داستان عرض کنم در رابطه با حرمت مردم. و این که امتیاز غلط و بیجا به کسی داده نشه، ابن ابی الحدید در جلد چهارم شرح نهج البلاغه صفحه 133 این جمله رو داره، میگوید که استعدا رجل علی علی ابن ابی طالب عمر ابن الخطاب و علی جن جالس. میگوید که روزی مردی آمد نزد عمر و شکایت از علی کرد، گفت علی به من ظلم کرده. اتفاقا امیرالمؤمنین هم حضور داشته. فالتفت عمر الیه، عمر رو به امیرالمؤمنین کرد و چی گفت؟ گفت قم یا ابا الحسن اجلس مع خصمک. گفت یا ابا الحسن بلند شو کنار خصمت بنشین، چه میخواد حالا عمر ابن خطاب قضاوت کنه. فقام فجلس معه، حضرت بلند شدن کنار طرف نشستن و تناظرا صحبتاشون تمام شد. دیگه حالا در اینجا نیومده که چه مطلبی بوده، چه رأی عمر ابن خطاب داده، این نیومده. مطلب که تمام شد، طرف رفت و رجع علیون الی مجلسه، امیر المؤمنین آمدن سر جا اولیشون نشستن. فتبین عمر التغیر فی وجهه، عمر دقت کرد در چهره امیر المؤمنین، دید علی ناراحت شده، از این کار ناراحت شده. فقال یا ابا الحسن مالی اراک متغیرا، گفت آج من میبینم تو ناراحت شدی، قیافت نشون میده که ناراحت شدی، اینجوره؟ اکرهت ما کان، آیا کاری که انجام گرفت به نظر شما غلط بود؟ قال نعم، امیر المؤمنین فرمود بله، ولی یک ولی غلط بود. قال ما داک ما دالک، عمر گفت آقا اون کار غلط چی بود؟ خوب دقت کنید، دنیا بشنود، عدالت رو ببیند، پاکی رو ببیند، لغو امتیازات غلط رو ببیند. گفت آقا چرا ناراحت شدی؟ فرمود کنیتنی به حضرت خصمی، هلا قلت یا علی اجلس مع خصمک. تو وقتی خواستی منو صدا بزنی بگی برو کنار خصمت بنشین، منو با کنیه خطاب کردی، گفتی یا ابا الحسن. اینو توضیح بدم، خطاب با کنیه این یک نوع احترامی است که عرب برای طرف قائله، یعنی به من احترام قائل شدی، منو با کنیه صدا کردی، گفتی بنشین کنار خصمت، چرا نگفتی یا علی؟ منو به اسم چرا صدا نکردی؟ لا حول ولا قوت الا بالله. فاعتنق عمر علیان و جعل یقبل وجهه، عمر علی رو به بغل گرفت، شروع کرد صورتش رو بوسیدن، گفت به ابی انتم به امی، پدر و مادرم به فدای شما باد، بکم هدان الله، شما ما رو هدایت کردید، خدا ما رو به وسیله شما هدایت کرد، و بکم اخرجنا الله من الظلمت الی النور. این اسلامه. همین مقدار رو امتیاز رو امیر المؤمنین نمیپسنده، چرا اونو به اسم صدا کردی؟ منو به کنیه صدا کردی؟ چرا در این مقطع، در این قضاوت، در این جایگاه قضاوت یه ذره برای من اهمیت و احترام بیشتر قائل شدی؟ من در اینجا سخن زیاد دارم ولی وقتم تمام است. ان شاء الله عرض کردم، اگر موفق شدم من بند بندی که مربوط به این عهدنامه هست، اگر حیاتی موند، توفیقی بود، عرض خواهم کرد. لازم میدونم از شورای محترم نگهبان تشکر کنم که بر اساس وظیفه‌ای که دین و قانون به عهده او گذاشته بود خوب عمل کردند، دقیق عمل کردند، و انتظاری هم از شورای نگهبان از عده‌ای از فقها عادل غیر از این انتظاری نیست و همینطور بقیه عزیزان. سفارش مقام معظم رهبری هم همین بود، قانون رو احترام باید گذاشت، اگر قانون عمل نشود، قانون شکنی بشود، هیچ چیز دیگه روی پای خودش قرار خواهد گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.